سیده 96 عقاید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون اثبات ولایت امیر المؤمنین علیه السلام از حدیث منزلت بود. حدیث منزلت رو داستانش رو عرض کردیم، سندش رو توضیح دادیم، معلوم شد از حیث سند در نزد عامه سندش صحیح هست، بلکه برخی از دانشمندان عامه اون رو از متواترات دانستن. ثم رسیدیم به دلالت حدیث. گفتیم حدیث میگوید هر منزلتی که جناب هارون نسبت به موسی علیه السلام دارد، این منزلت ثابت است برای امیرالمؤمنین علیه السلام نسبت به پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم. گفتیم بررسی کنیم ببینیم هارون نسبت به موسی چه منزله و جایگاهی دارد که همون جایگاه برای امیرالمؤمنین علیه السلام ثابت میشه. بهترین مدرک قرآن کریم بود. از روی قرآن کریم مرور کردیم، از روی قرآن سوره طه آیه 29 تا 32 اینجور استفاده کردیم که از زبان موسی خطاب به خدا اینجور دارد: واجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی اشدد بهی ازری و اشرکه فی امری. باز سوره اعراف آیه 142 دارد: و قال موسی لأخیه هارون اخلفنی فی قومی و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. این آیات را که کنار هم گذاشتیم، پنج مقام تا حالا استفاده کردیم برای جناب هارون نسبت به موسی. مقامات عبارت بود از مقام اول وزارت. بله، فرمود بفرمایید وزیرن من اهل. پس مقام اول وزارت، مقام دوم هارون اخی، مقام اخوت است که این اخوت نسبت به هارون برای موسی اخوت بفرمایید نسبی هم هست، نسبت به امیرالمؤمنین برای پیامبر خاتم اخوت نسبی نیست، اخوتی است که به عقد اخوت ثابت شده است، مقام برادری است که به عقد اخوت ثابت شده است. و لذا عرض کردیم در زیارت امیر علیه السلام هم دارد: السلام علیک یا اخا رسول الله. اینم مقام دوم. مقام سوم یار و یاور، اشدد بهی ازری. خب یعنی پشت او را ما مستحکم کردیم به وسیله هارون، یعنی هارون یار و یاور است برای موسی، امیرالمؤمنین هم یار و یاور و پشتگرمیست برای رسول الله. مقام چهارم و اشرک و فی امری، مقام شرکت در امر است، یعنی نسبت به هارون و موسی شرکت در امر نبوت است و نسبت به امیر و رسول الله شرکت در امر امامت است، چون لا نبیه بعدی. در مقام نبوت شرکتی نیست، اما در مقام امامت چرا؟ میشد شرکت در امر. پنجم میشد مقام امامت و خلافت. توجه می‌فرمایید؟ امامت و خلافت بعد از پیامبر خاتم از آن چه کسی است؟ فرمود قال موسی لأخیه هارون اخلفنی، توی هارون در قوم من خلیفه من باش. موسی بهش گفت بگید قال موسی لأخیه هارون اخلفنی، اخلفنی یعنی خلیفه من باش، جانشین من باش. بنابراین امیر المومنین هم میشن خلیفه پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم. این پنج تا رو خدمت شما توضیح داده بود. حالا میخوام چند مقام دیگر رو هم از این آیات استفاده کنیم و از حدیث منزله. امری دارید؟
آیه اول وجعل لی وزیرم من اهلی، از اهلش میشه استفاده کرد؟
خب اهل یعنی از خانواده،
خب هم که یعنی
از اقوام ما، خب هم اهلیت میخوان استفاده کنه. اهلیت به معنای قوم و خیش، قوم و خیشی که ثابته.
یعنی انصراف این که اهل بیت تو سایر روایات یا تو آیه تطهیر امیرالمومنین به بیانی این آیه هم حتی و این روایتی منزلت هم
اشکالی ندارد که امیرالمومنین هم از اهل پیامبر شمرده شده است، اشکال ندارد. خب بنابراین بله، اگر اهلیت رو هم شما اضافه کنید که وجعلی وزیرم من اهلی، یعنی امیرالمومنین جزو اهل پیامبر است، پس مقام اهلیت به معنای اینکه جزو اهل بیت پیامبر حساب می شود، این هم می خواهی استفاده کنید؟ بله می شود. می شود شیشون. بیام هفتم. هفتم مقامی است که در سوره اعراف اخلفنی فی قومی و اصله، یعنی مقام هفتم میشه مقام اصلاح و اصله، اصلاح کن. خیلی خوب، پس بنابراین مقام هفتم که از آیم استفاده میشه این است که جناب هارون اصلاحگر قوم موسی است که قوم موسی را اصلاح میکنه. توجه کردید؟ اصلا مقام امامت این است، ما اريد الا الاصلاح. بعدش چی؟ ما اريد الا الاصلاح، من هیچ اراده ای ندارم مگر اصلاح. پیامبران همه به جهت اصلاحات آمدند و لذا هارونم میگد موسی بهش گفت در میان قوم من تو اصلاح کن. اصلاح نقطه مقابل چیه؟ افساد است. یعنی پیامبران و اوصیار پیامبران افساد نمی کنند، اصلاح می کنند، کارها را به سمت اصلاح جلو می برند و در واقع می شن جزء اصلاح طلبان. توجه می کنید؟ قائل به اصلاحات هستند و اصلاح انجام میدن. پس مقام هفتم میشد اصلاح طلبی و عمل به اصلاح که مقام جناب هارون است. این هفت، هشت اعلمیت هارون است. وقتی موسی یکی را جفت خودش، شریک امر خودش، وزیر خودش قرار می دهد، از اون استفاده می شود که کسی که رتبه علمی بعد از موسی را دارد که هارون، و الا اگر کسی از هارون داناتر بود می بایست او را می گذاشت به جای هارون. معلوم می شود داناتر از هارون وجود نداشته است. و لذا اگر یادتونم باشد در داستان نبوت بحث کردیم که پیامبر باید داناترین مردم باشه، باید همه صفات کمال را از همه برتر و بیشتر داشته باشد. یکی از صفات کمال دانایی است. بنابراین پیامبر باید داناترین فرد باشد. موسی در روزگار خودش داناترین فرد است. خب بعد موسی چی؟ بعد موسی وقتی هارون هم شرکت در امر نبوت با موسی کرد، معلوم میشد جناب هارون هم داناترین فرد است بعد از موسی. خیلی خوب، حالا همین رو بیایید در رسول الله و امیر المؤمنین. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میشن داناترین فرد. ثم بعد رسول خدا داناترین فرد میشد امیر المؤمنین علیه السلام و السلام. و این را تصریح بشن دارن اهل سنت ها زیل آیه شریفه ای که در باب در مورد قارون است، سوره قصص آیه 78، قال انما اوتیته على علم عندي. خب انما اوتیته على علم عندي مال قارونه. قارون و ثروتش کذا و کذا بود دیگه. میگه این ثروت رو من از کجا آوردم؟ على علم عندي، من علم دارم، با علم خودم این ثروت رو چه کرده ام؟ اندوخته ام. اونایی که بهش گفتن این ثروت رو به تو خدا داده است، از خدا بترس، گفت بریم دنبالی کار دارم. خدا چه چیه؟ من خودم علم دارم و به واسطه علمی که دارم این ثروت را توانستم چه کنم؟ انباش کنم. خیلی خوب، خود اهل سنت ذیل این آیه در کتابای تفسیرشون میخوانن، نگاه کنید، میگن تفسیر بغوی میگه قال اهل العلم بالاخبار کان قارون اعلم بنی اسرائیل بعد موسی و هارون. میگه قارون اعلم بنی اسرائیل است بعد از موسی و بعد هارون. و اقرأهم للتورات، و قاری ترین اونا بر تورات است. خیلی خوب، پس ببینید پذیرفته اند که هارون نفر دومه. میگه بعد از موسی و بعد از هارون داناترینشون قارونه، قارون نفر سوم. پس نفر دوم کیست؟ هارون. پذیرفتم. یا فرض بفرمایید در تفسیر جلالن میگه بله کان اعلم بنی اسرائیل به تورات بعد موسی و هارون. موسی و هارون رو بذار کنار، نفر سوم قارون است. پس یعنی هارون مورد پذیرش اهل سنت است که بعد از موسی داناترین مردم است در امت موسی. میگم آقا الکلام الکلام. پس امیرالمومنین علیه السلام داناترین مردم است در امت محمدیه بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. و البته نسبت به این موضوع هم کسی مناقشه ندارد، نسبت به امیرالمومنین هم قبول دارن همه که علی داناترین و اعلم امت است بعد از رسول خدا. خب اینم بفرمایید که قصه داناتری و اعلمیت را خود اهل سنت هم قبول دارد، از احمد ابن حنبل گرفته تا ابن مغازلی تا محب الدین طبری تا جوینی تا سمهودی ابن حجر مکی ابن کثیر، اینا همه این داستان رو قبول دارن که امیر المؤمنین بعد از رسول خدا اعلم است. و عجیب اینه یه روایتی خود عام نقل کردن، ابن عساکر تو تاریخ مدینه دمشق جلد 42 صفحه 170 و 771 حدیث 8590 و 91 دو تا حدیث نقل میکنم. بله، و این دو تا حدیث اعلمیت امیرالمومنین رو معاویه دارد نقل میکند و معاویه از حدیث منزلت استفاده میکنه. یعنی خود معاویه که دشمن سرسخت امیرالمومنین است با تمسک به حدیث منزلت اعلمیت علی رو استفاده میکنه. آدرس روایت رو دادم به شما. بله، قیس ابن ابی حازم میگه سأل رجل معاویه عن مسئلته، یک مردی یه مسئله از معاویه پرسید. خب معاویه که سوال ندارد که. فقال سل انها علی ابن ابی طالب، خب برو از علی بپرس من بلد نیستم. فهو اعلم منی، او از من داناتر است. البته اینجا اون که پر واضح هست که علی داناتر، اینجا میخواد برای خودشم یک چه بکنه؟ یک علمیتی قائل باشه که انا عالمم اما علیان اعلم منی. حالا اونجایی که میخواد بگه انا عالمون اون ادعاست، او جاهل است. قال قولک یا امیر المؤمنین احب الی من قول علی. این مردک قیس بهش میگه حرف تو برا من بهتر از حرف علی است، تو جواب مسئله رو بده، نمیخوام از علی بپرسم، من حرف تو رو قبول دارم. خب نمیداند دیگه، میخواد در بره. قال بئس ما قلت، معاویه جواب میده بعد حرفی زدی. ولو ما جئت بهی، اینی که گفتی حرف سرزنش و زشتی بود. لقد کرهت رجلا، تو بدت میاد از مردی که کان رسول الله یقره بالعلم قرا، از بدت میاد از مردی که پیامبر خدا دانش رو در دهان او گذاشت، مثل پرنده‌ای که پرنده مادری که غذا میجود و در دهان فرزند میگذارد. پیغمبر علم و دانش را در نهاد امیرالمومنین گذاشت. نعرف معاویه سا و لقد قال له، و پیغمبر به امیرالمومنین گفت انت منی به منزلت هارون من موسی. یعنی معاویه هم راوی این روایته و از این روایت هم میخواد استفاده اعلمیت علی رو بکنه. الا انه لا نبی بعدی و کان عمر بن الخطاب یسأله. میگه مردک قیس تو که چیزی نیستی، جناب خلیفه دوم، بله با اون عظمتی که اینا برای خلیفه دوم قائلن که خدا در مقابل خلیفه دوم خدا لنگ می اندازد و پیامبر خدا لنگ می اندازد در مقابل خلیفه دوم به نظر این جماعت. میگه کان عمر بن الخطاب یسأله و یأخذ عنه. میگه تو کی؟ عمر میرفت مسئله میپرسید از علی و علم و دانش از علی اخذ میکرد. وقتی عمر میرفت اخذ میکرد تو چی میگو؟ و لقد شهدت عمر از اشکل علیه امرو، من شاهد بودم عمر یه مسئله براش پیش آمد بلد نبود، مشکل بود. قال ها هنا علی ابن ابی طالب، گفت علی اینجاست، اگه علی این دوره براست بگون تا ازش بپرسیم. ثم قال للرجل قم. تجربه کنید، یعنی وقتی عمر مشکلی براش پیش می آمد میگفت علی کجاست، بریم از علی بپرسیم مشکل ما رو حل کنه. ثم قال للرجل، معاویه به این مردک گفت قم لا اقام الله رجلیک. خب پاشو گوردو گم کن، برو، خدا پاهای تو را استوار نکند. یه نفرینه، یعنی خدا زمین گیرت کند. خیلی خوب. و مها اسمه من الدیوان، و اسمش را از دیوان بیت المال مسلمین چه کرد؟ حذف کرد. معاویه ترجمه میکنه، اسم این را حذف کرد. البته اینجا را به شما بگم، مثلا این قیس ابن ابی حازم معلوم نیست خودش هم به معاویه اعتقادی داشته باشد. یه سوال کرده است، میخواد معاویه را چکار کنه؟ گیر بندازد. خیلی خوب، معاویه هم برای اینکه فرار کند از پاسخ سوال، معاویه هم نشسته اونجا یه منبر در فضیلت علی برد، نه، میخواد از پاسخ این سوال فرار کنه، میگه برو بپرس از علی. علی که هست، این سوال های سخت مال علی است. بعد برای اینکه خودش هم از تان اندازد به سیره عمر تمسک میکنه، میگه شما فکر نکنید حالا من اگه این سوال رو بلد نیستم من خلیفه نیستم، و عمرم که خلیفه بود بلد نبود، و میگه برید از علی بپرسید. ترجمه میکنید. حالا شاهد ما اینه، و البته تو روایت بعدیش این داستان مال خود معاویه است و عمر. میگه من آمدم پیش عمر این قصه رو تعیین کرد، گفتم جواب ده عمر بده، عمر گفت من بلد نیستم برو از معاویه بپرس، گفتم من حرف تو رو میخوام، و وقت عمر به من گفت که نه، لا اقام الله رجلیک، من رو نفرینم کرد. توجه میکنید؟ یعنی تو روایت بعدی تمام این قصه نقل میشد برای معاویه و عمر، که معاویه خطاب به عمر میگه و عمر اینجور بهش میگه برو از علی بپرس. توجه میکنید؟ حالا ممکنه دو تا داستان هم باشه، دو تا داستان شبیه همه. شاهد من این است، کاری به این قصه ندارم، زیرکی خلیفه دوم و معاویه را نمیخوام بگم، که اینا هر دو نکرا داشتن، شیطنت داشتن، هر دو تو مسائلی که بلد نبودن خودشو میدونستن بلد نیستن دیگه. ببینید جاهل اگه حرفی رو پاسخ سوالی رو ان جهلن بده رو میشد، دستش رو میشه، مردم میگن آن بلد نیست. خیلی خوب، اون وقت اینه که ارجاع به غیر بده، این خودش چیه؟ خودش زیرکیه که دستش دیگه رو نمیشد. عجب میکنید؟ یه مسئله از شما میپرسم، شما نمیدونید، نمیخوام بگون نمیدونم، بگون آقای فلان شما جواب این آقا رو بده. خب خودت در رفتی دیگه، در جمع اونا نفهمیدن تو نمیدونی. پس این نوع برخورد یه قسم زیرکی خود کسی هم که مورد سوال قرار گرفته است هست. خب این بود داستان، لذا میخواد خود معاویه فرار کند یا خود عمر فرار کند، ارجاع میدن به امیرالمومنین علیه السلام. شاهد من اینا نیست، شاهد من استفاده ایست که معاویه دارد از حدیث منزلت میکنه. میگه مگه تو نشنیدی؟ لقد قال له، پیغمبر خاتم به علی گفته است، انت منی به منزلت هارون من موسی، تو هارون منی. خیلی خوب، که انم متیقن است که هارون اعلم امت است بعد موسی. بنابراین وقتی پیغمبر به امیرالمومنین میگن تو هارون منی، یعنی تو اعلم امتی بعد از من. این استفاده است که معاویه کرده است و عمر ابن خطاب کرده است از این روایت حدیث منزلت. بنابراین ما میپذیریم، میگیم چی؟ میگم که بله، یکی دیگه از مقاماتی که از این حدیث استفاده میشه مقام هشتم عبارت است از اعلمیت امیر المؤمنین بعد از پیامبر نسبت به همه امت محمدی. جایگاه نهم، جایگاه نهم عبارت است از افضلیت. هشتم اعلمیت بود، نهم افضلیت. اعلمیت فقط در محدوده دانشه، افضلیت یعنی همه چی، یعنی در تمام صفات خیر و خوبی و کمال علی افضل است از همه امت. خب علی از همه افضل است. کی میگد علی از همه افضل است؟ میگم آقا قاعده چی؟ قاعده خلیفه این است. قاعده خلیفه قصه افضلیت است. کی خلیفه شماست؟ کی جانشین شماست؟ اونی که از همه چه باشد؟ افضل باشد. شما اونی که از همه افضل است به عنوان خلیفه و جانشین خودتون تعیین میکنید. خب حالا یه چند تا عبارتهای اهل سنت رو بخونم ببینید. قبلش مثال بزنم به شما. مثلا فرض کنید سابقا آن مراجع نماز داشته. خیلی خوب. مثلا فرض کنید مرحوم آیت الله خویی در مسجد الچی خضرا در کنار صحن امیرالمومنین نماز جماعت میخوند. خیلی خوب. آیت الله خویی بیمار میشه، بیماری پیری که دیگه بله نمیتوانند به جماعت حاضر بشن. خب یکی رو تعیین میکنن به عنوان این که شما نایب من باش، برو امامت تو این مسجد نماز بخون. خیلی خوب. آیت الله خویی مثلا چه کسی را تعیین کردن؟ آیت الله خویی آیت الله سیستانی را تعیین میکنه تو به جای من در مسجد الخضرا نماز بخون. و آقای سیستانی در مسجد الخضرا میرد وای میسد نماز. این یعنی چی؟ آها، این یعنی چشم من، ببینید چشم من به اوست. خیلی خوب. یعنی من او را از بقیه برتر میدانم که محراب خودم را چیکار کرده؟ به او تحویل دادم. این یک عرفیتی هم داره که اگر شما چیزی رو به کسی تحویل میدید و او رو به عنوان خلیفه و جانشین خودتون تعیین میکنید، او کسی که شما به عنوان خلیفه و جانشین خودتون تعیین میکنید او از دیگران برتر است. این هم عرفیت داره. هم شما نگاه کنید خود اهل سنت به این مطلب تصریح داره. ولی الله دهلوی که از اهل سنت است در کتاب ازالت الخفا خیلی خوب تصریح میکنه که در زمان حضرت موسی کسی جز هارون شایسته مقام وزارت موسی نبوده است. چرا؟ ببینید کسی جز هارون شایسته نبوده است یعنی هارون میشه افضل افراد. توجه فرمودی؟ یا فرض بفرمایید همین دهلوی در کتاب دیگرش قرة العینین در فضائل امیرالمومنین در بحث فضائل امیرالمومنین میگه و کان خلیفته فی غزوة تبوک علی المدینه المنوره. علی خلیفه و جانشین پیغمبر بود در جنگ تبوک تو مدینه. علی رو پیغمبر گذاشت جای خودش رو و رفت. خیلی خوب. و هناکر ظهرت فضیلته العظما. میگه تو جنگ تبوک فضیلت بزرگ علی ظاهر شد. فضیلت بزرگ علی چه بود؟ به قولهی با این گفتار پیامبر، انت منی به منزلت هارون من موسی. میگه با این گفتار فضیلت عظمای علی ظاهر شد که پیامبر این رو فرمودن. پس بنابراین دهلوی حدیث منزلت را فضیلت عظما میداند. عظما مؤنث چیه؟ اعظم. اعظم یعنی میخوام فضیلت اعظم یعنی فضیلت برتر. لذا میگیم بله بفرمایید که این روایت دلالت بر مقام افضلیت دارد. قاضی ایاز از اهل سنت، قاضی ایاز در کتاب الشفا به تعریف حقوق المصطفى جلد 2 صفحه 143 در حدیث منزلت میگه بله در حدیث در حدیث منزلت نیست، در داستان خضر، خضر و موسی، در داستان خضر و موسی میگه خضر چه بوده است؟ میگه که روایتی رو نقل میکنه، میگه این روایت دال بر این است که خضر پیامبر است. توجه فرمودید؟ و بعد میگه در زمان موسی پیامبری جز موسی و هارون نبوده است و این افراد میبایست چه باشند؟ موسی و هارون باید افضل افراد امت باشند چون پیامبران افضل افراد امتند. بعد میگه خب حالا موسی افضل است یا کی افضل است یا خضر افضل است؟ میگه این رو دیگه باید بله ببینیم آیا خضرم پیامبر است یا خضر پیامبر نیست تا افضلیت چه بشود؟ تا افضلیت معلوم بشود. خب پس بنابراین از این کلام قاضی ایاز هم روشن می شد که پیامبران باید افضل افراد باشند و موسی و هارون افضل افراد امت بودند. بنابراین وقتی هارون افضل افراد امت موسی است، بنابراین امیرالمومنین هم به حدیث منزلت می شد افضل افراد امت پیامبر خاتم. باز شاهد دیگرش شعبت ابن حجاج حاکم نیشابوری ازش نقل میکند بنابر نقل گنجی شافعی در کفایت و طالب صفحه 283. گنجی شافعی سنی از حاکم نیشابوری نقل میکند نسبت به حدیث منزلت، میگه هازا حدیثون دخل فی حد تواتر، سندش تواتر. وقد بله وقد نقل این حاکم، حاکم نیشابور، ان شعبت ابن الحجاج، حاکم از شعبه نقل میکنه در قول پیامبر لعلی انت منی به منزلت هارون من موسی، شعبت ابن حجاج میگه و کان هارون افضل امت موسی، هارون افضل افراد امت موسی است، فوجب ان یکون علی افضل من کل امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم سیانتن لحاظ نص سری. چون میخوام شما بگید هارون امیر المومنین هارون موساست برای پیغمبر، پس هارون افضل افراد امت موسوی بوده است، پس علی باید افضل افراد امت محمدی باشد. اینم شعبت ابن حجاج میگه. پس بنابراین کلمات دیگری هم هست ازش میگذرم دیگه. پس اینم مرتبه چه آقا؟ مرتبه نهم. جایگاه نهم شد افضلیت که از این حدیث منزلت استفاده کرد. جایگاه دهم، جایگاه دهمی که هارون برای موسی دارد، هارون پیامبر خدا شد. پیامبران دارای مقام چه هستند؟ عصمت. بنابراین همون جور که هارون پیامبر خدا و معصوم است، مقام عصمت رو داراست، امیر المومنین علی ابن ابی طالب هم باید مقام چه داشته باشد؟ عصمت داشته باشد. شاهد اون همین آیه ایست که خوندم، و قال موسی یا هارون اخلفنی فی قومی و اصله. خلیفه پیامبر کاری جز اصلاح انجام نمیده. اگه خلیفه واقعی پیامبر است، اگر وصی واقعی پیامبر است، اصلاح میکند نه افساد. پس برای چی موسی گفت تو خلیفه من در قوم من باش و اصلاح؟ فخر رازی میگه این و اصله تأکید، چون خلیفه پیامبر که افساد نمی کنه. خلیفه پیامبر دارای مقام عصمت است. وقتی دارای مقام عصمت است، پس بنابراین فقط اصلاح می کند و نه افساد. خیلی خوب، پس خلیفه پیامبر مقام عصمت را داراست. حالا که خلیفه پیامبر مقام عصمت را داراست، و لذا هارون رو میگه مقام عصمت داره. خب هارون مقام عصمت دارد چون خلیفه موسی است، پس علی هم دارای مقام عصمت است، چون به نص شریف حدیث منزلت خلیفه پیامبر خاتم است. پس مطلب بعدی، مقام بعدی شد جایگاه عصمت. ببینید، پس اینا رو همه رو داریم از چه استفاده میکنیم؟ از حدیث منزلت. ولی الله دهلوی و فرزندش عبدالعزیز دهلوی، هر دو از دانشمندان اهل سنت، در کلماتشون از حدیث منزلت عصمت امیرالمومنین را استفاده کرد، که میگن حدیث منزلت دال است بر عصمت امیرالمومنین. سنی هم هستن، از تسننشون عدول نکردن، اما حدیث میفهمیدن چی میگن. خب میگه این حدیث دال بر این است که علی معصوم است، به جهت اینکه چه شده است؟ به جهت اینکه خلیفه پیغمبر شده است. خیلی خوب، مقام یازدهم، مقام وصایت است. هارون وصی موسی است، بنابراین امیر المومنینم به حدیث منزلت میشد وصی پیامبر خاتم. وصی کیه؟ وصی کسی است که بعد از مرگ دیگری اعمال او را مرتب میکند، اصلاح میکند، جانشین او میشد در اعمال و رفتار و کردارش. هارون وصی موسی است و امیر المومنین هم به این حدیث منزلت میشن وصی موسی. از کجا؟ از قال موسی لأخیه هارون اخلفنی. خلیفه جانشین، یکی از کاراش مقام چیست؟ مقام وصایت است. پس بنابراین مقام وصایت هم برای امیرالمومنین به نص این حدیث ثابت می شود. توجه فرمودید؟ بعد شما اشکال نکنید که پس این چه خلافت و چه وصایتیست که چون می دونید که هارون در بنابر نقل تورات و علمای یهود میگن هارون در زمان موسی از دنیا رفت و جانشین موسی کی شد؟ یوشع ابن نون جانشین موسی شد. ترجمه میفهمید؟ اینا را حالا ما تو شبهات حدیث اینم بررسی میکنیم، اما اینا را شما اشکال نکنید. پس این وصایت و خلافت اینا عملا بعد از موسی تحقق پیدا نکرد و هارون از دنیا رفت در زمان موسی و تحقق پیدا نکرد. میگیم بله، به فرضم ما این نقل تورات و علمای یهود رو به وزیری، خیلی خوب، عمر هارون نرسید به این که وصایت و خلافتش ظاهر و آشکار بشد، اما عمر امیرالمومنین که چی؟ رسید. که میگن پس چرا پیامبر تشبیه به یوشع ابن نون نکرده است؟ خواستن بگن یا علی انت منی به منزلت یوشع ابن نون نسبت به موسی. چرا اینو نگفتن؟ چون خلیفه جانشین عملی موسی هارون نشد. هارون در زمان موسی مرد، جانشین موسی یوشع شد. پس چرا پیغمبر نگفتن علی انت منی به منزلت یوشع من موسی؟ به خاطری که در قرآن کریم از موسی از یوشع نامی برده نشده است، اما از هارون نام برده شده و این مقامات از آیات قرآن برای هارون قابلیت استفاده را دارد، اما هیچ ذکری از یوشع نیست تو قرآن، هیچ نامی هم از یوشع نیست. توجه کردی؟ اگر پیامبر می گفتن یا علی انت منی به منزلت یوشع من موسی، هیچی تو قرآن نبود. استفاده هایی که ما الان برای شما کردیم از قرآن نمی شد این استفاده ها بگیم. اما هارون مکرر نامش در قرآن آمده است و این آیات هم دلالت بر مقامات هارون دارد. حالا عمرش نرسی او دیگه دست کسی نیست، مقامات رو داشته است، لکن این مقامات رو به ما بعضیش به منصه ظهور و بروز نرسیده است. چرا؟ چون قبل موسی از دنیا رفته است. تازه این انا قولیست که ما حرف تورات رو بپذیریم، که توراتی که میگه یوشع خلیفه موسی شد و علمای یهودی که میگن یوشع خلیفه و جانشین موسی شد درسته. ولی اگر اشکال کردید که دیگه هیچ. جایگاه دوازدهم واجب الاطاعة بودن. کسی که ببینید هارون وقتی که در قوم موسی قرار داده شد و موسی بهش گفت اخلفنی فی قومی و اصلح، یعنی جناب هارون دیگه الان در قوم موسی واجب اطاعت است، همه باید همون جوری که از موسی اطاعت میکردن الان باید از کی اطاعت کنن؟ از هارون باید اطاعت کنند. توجه فرمودی؟ خب بیایید سر داستان کی؟ بیایید سر داستان امیرالمومنین. وقتی امیرالمومنین فرمودن، وقتی که پیامبر به امیرالمومنین فرمودن انت منی به منزلت هارون من موسی، یعنی علی همان گونه که اطاعت از من واجب است اطاعت از توی علی هم واجبه. پس یه مقام دیگه که استفاده میشد آقا مقام اتا واجب الاطاع بودن امیر المؤمنینه و هارون هم واجب الاطاع بوده است. توجه میکنید؟ پس بنابراین امیر المؤمنین واجب الاطاع هستند. وقتی که امیر المؤمنین واجب الاطاع هستند، خب کی گفته است که هارون واجب الاطاع بوده است؟ خود دانشمندان متکلمین اهل سنت، اصفهانی، تفتازانی، قوشچی، اینا از متکلمین اهل سنت تصریح دارند. بر چه تصریح دارند؟ بر واجب الاطاع بودن هارون، که هارون در قوم موسی واجب الاطاع است. خب هارون که در قوم موسی واجب الاطاع است، پس علی هم در امت محمدیه میشد چی؟ میشد واجب الاطاع. علی که شد واجب الاطاع، ثبت مطلب. چه کسی خلیفه و جانشین پیامبر است؟ که چه کسی مقام خلافت را داراست؟ اون کسی که واجب الاطاع است. هر که واجب الاطاع باشه همون خلیفه است. نمیشه علی واجب الاطاع باشه ابوبکر بشد چی؟ خلیفه. نمیشد که. همون که واجب الاطاعت است همون خلیفه است. و وقتی پذیرفتید که به حدیث منزلت علی واجب الاطاعت است، چون هارون واجب الاطاعت بوده است، پس بنابراین امیر المومنین میشد چی؟ میشد خلیفه، چون واجب الاطاعت است. دهلوی، همین دهلوی که گفتیم، تصریح دارن در تحفه اثناعشریه، تحفه اثناعشریه کتاب علیه شیعه است، اونجا زی آیه سوره فتح آیه 16 میگه قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی بأس شدید. خیلی خوب این آیه رو ذکر میکنه، میگه این آیه دلالت بر خلافت ابوبکر دارد. چه جوری؟ میگذرم، مختصرش اینه، میگه چون این آیه میگه باید اطاعت کنید از امام، و کسی که واجب الاطاع باشد او چیه؟ او امام و خلیفه است. آیه رو دارد تطبیق میکند بر ابوبکر. او وقت میگه چرا ابوبکر خلیفه و امام است؟ چون واجب الاطاع است به نص این آیه. خیلی خوب، حالا من با استدلال او کاری ندارم، من میخوام خود این حرف رو بگیرم که خلیفه واجب الاطاع است. اون کسی که واجب الاطاع است او خلیفه است. درسته؟ خب نص حدیث منزلت میگه امیرالمومنین واجب الاطاع است، چون هارون هم واجب الاطاعت بود. وقتی علی واجب الاطاعت است، به دلیل خود دهلوی که میگه واجب الاطاعت خلیفه و امام است، علی میشه خلیفه و امام. درست شد؟ خب پس اینم بفرمایید جایگاه 12. 12 تا جایگاه کردیم، یک جایگاه کوچک دیگه میموند، 13 و تمام. و اون این است که در روایات داریم که یکی از مقامات هارون این بود که مسجد برای تمام امت موسی دخول در کنیسه، بله بفرمایید به حال جنابت و اینا حرام بود و کسی حق نداشت در خانش رو داخل کنیسه باز بگذارد در امت موسی الا موسی و هارون. موسی و هارون می توانستند و فرزندان هارون می توانستند که درشون داخل در خانهشون به داخل کنیسه باز بشن و با حالت جنابت در کنیسه رفت و آمد کنن. این فقط منحصر بود به هارون و موسی. از همین جا معلوم می شد پس سکونت در مسجدم برای امیرالمومنین علیه الصلاة و السلام به حدیث منزلت چه بوده است؟ جایز بوده است. چون هارون میتونسته در به کنیسه داشته باشه، پس علی هم میتواند در خانش روش در مسجد باز بشه، که این البته یک بحث مفصلی است، اینو فی ما بعد متعرض میشیم. این شد جایگاه های هارون نسبت به موسی، که این جایگاه ها برای امیر المؤمنین نسبت به پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم ثابت میشد. بله، میرسیم به اشکالات. انشاءالله اشکالاتی که عامه طرح کرده ام جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.